سلام عرض میکنم و آرزوی اولیه طاعات همه دوستان رو از خداوند متعال دارم. آغاز میکنیم با دعای پیغمبر خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک خداوند، به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. و ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. و ازلم و ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. و اجهل و یجهل علیه، به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. در شب گذشته جلسه دهم در گفتگوی تربیت توحیدی قرآن کریم اجمالا خدمت دوستان عرض کردیم که یک نگاهی هست به نام نگاه مقامی، که با این نگاه مقامی داستان گفتگوهای قیامت یه معنای دیگه پیدا میکنه. بعد گفتیم حالا اگر ما کلمه بازگشت رو از دریچه نگاه مقامی بهش نگاه بکنیم، بازگشت میشه نشأت گرفتن و ظاهر شدن مصدر. بازگشت یک مقام و قابل دسترسی هم هست. بازگشت مرتبه ای از سیر انسان و مرتبه پرده برداری از حقایقه. بازگشت در حقیقت تغییر سیرش انسانه. اصلا سیر انسان اینجوریه، انسان سیرش مکانی نیست، سیرش زمانی نیست، سیر دیدگاهیه، دیدگاهش عوض میشه. کسی که موحد میشه هیچ اتفاق خاصی براش نمیفته، نگرشش تغییر میکنه. البته بعد از تغییر نگرش، اعمالش هم تحت تاثیر نگرش توحیدی قرار میگیره. تغییر نگرش یک زیرساخت داره که همه تغییرهای بعدی توی این زیر ساخته. تغییر نگرش از مستقل فرض کردن خیش و عالم به غیر مستقل دیدن خود و عالم. تمام توحید اینه. استاد ما سالهای سال پیش، 32 سال پیش میگفت که سخت‌ترین علوم توحید علمن و عملن. علمنی که بفهمیم توحید چیه و عملنی که بتوانیم به توحید عمل بکنیم. خب این علمنش خیلی ساده شد بعد از این گفتگوها. این توحیده. توحید یعنی غیر مستقل دیدن خود و تمام عالم. نقطه مقابل توحید یعنی مستقل فرض کردن خود و عالم. هر کسی خودش و اسباب علل عالم مستقل فرض کنه. خب دقت کنید، نمیگیم اثرگذار. همه چیز اثرگذاره، همه تو عالم اثرگذارن. آب اثرگذاره، باران اثرگذاره، زمین اثرگذاره، آب و هوا اثرگذاره، انسان اثرگذاره. اینا رو که نمیشه انکار کرد که. اما مقصود اینه که آیا در این اثرگذاری هم آیا مستقلن یا غیر مستقلن؟ پاسخ توحید اینه که همه عالم در اثرگذاری و در همه صفات و افعال و اصل ذاتشون غیر مستقلن. و بعد رسیدیم به آیه لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. گفتیم این آیه رو با نگاه مقامی اینجوری میشه ترجمه کرد که در روز آشکارگی آشکار میشه که سلطنت از آن الله واحد قهاره. تمام یک ها محو میشن و سلطان حقیقی آشکار میشه. ذات و صفت و فعلی باقی نمیمونه. این معنی لمن الملک الیوم لله الواحد القهاره. حالا ادامه سخن رو امشب تقدیم دوستان میکنیم. میخوایم نگاهی بکنیم به جایگاه انسان در تربیت توحیدی. من از نگاه خودم همه این بحث رو طراحی کردم برای اینکه برسم به اینجا. دلم میخواست که تو این بخش که الان اومدیم، تو این عنوان خیلی حرف بزنیم، چون که این قسمت قسمت بسیار حائز اهمیتی برای ما، که ما جایگاهمون تو این گفتگوی توحیدی کجاست، در این تربیت توحیدی کجاست. به قول بعضی از دوستان که شاید حالا یا الان مستقیما یا با فاصله ضبط شده این جلسات رو گوش بدن، حرفای نظری زیاد زده شده. یک گفتگوی عملی لازم داریم. چطوری طراحی کنیم زندگیمون رو بر اساس توحید و بعد از اونم در قدم بعدی دیگرانی که باشون سر و کار داریم. شاید که به یاری خدا جواب این مطلب امشب تو این گفتگو پیدا بشه. امشب گفتگوم خیلی حائز اهمیت. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد 1 صفحه 355 یه بحث خیلی حائز اهمیتی رو میارن پیرامون اخلاق. ایشون اونجا اینطور میگن که بدان که اصلاح نفس، اصلاح اخلاق نفس و ملکاتش، ملکات به صفاتی میگن که در انسان رسوخ کرده، خیلی خلاصه فرو رفته، نفوذ کرده در لایه های وجود انسان، به این میگن ملکه. ملکه یعنی صفت ثابت رسوخ کرده. ایشون میگه بدان که اصلاح اخلاق نفس و ملکاتش یعنی صفات راسخش در دو بخش علم و عمل. انسان دو تا جنبه داره، یه سر جنبه علم، آن چیزهایی که میدانه، یه سری هم جنبه عمل، آنچه که انجام میده، آنچه که باور داره و آنچه که انجام میده. خب اینو چجوری میشه اصلاح کرد؟ چطوری میشه باورهای آدم ها رو اصلاح کرد و عمل آدم ها رو اصلاح کرد؟ چطور میشه کسب اخلاق فاضله کرد و اخلاق رذیله رو برطرف کرد؟ خب ایشون میگه تکرار اعمال صالحه مناسب با فضیلت. وقتی شما یه خودتون و اطرافیانتون و جامعه رو به تکرار اعمال صالحه عادت دادین که با فضیلت مناسبت داره و طلب کردن و مداومت بر فضایل، دائما انسان یه فضیلتی رو انجام داد و انجام داد و انجام داد تا اون فضیلت برش جا افتاد، تبدیل شد به یه صفت راسخ. تا کجا؟ تا اونجایی که این تکرار انقدر ادامه پیدا بکنه که این از این موارد جزئی، علوم جزئی در نفس تثبیت بشه، که حالا عرض میکنم یعنی چی، و تراکم پیدا بکنه و به شکلی توی جان انسان نقش ببنده که زائل شدنش یا غیر ممکن باشه یا بسیار مشکل باشه. حالا اگه بخوام یک دو تا مثال ساده عرفی بزنیم، مثلا تایپ کردن رو صفحه کیبورد، دیدین اولش آدم باید نگاه کنه دونه دونه بزنه، ولی یه تمرین و تمرین و تکرار که میکنه یواش یواش دیگه حتی صفحه کلید هم نگاه نمیکنه. مثال دیگهش موسیقیه. وقتی کسی با یه سازی سر و کار داره، اولش خیلی سخته تا براش جا بیفته، بعد باید دونه دونه این نوتا رو نگاه کنه، ببینه دستشو کجا میذاره، خیلی طول میکشه، تمرین و تمرین، تمرین بسیار زیاد و سخت و فراوان. یواش یواش مثل این استادای بزرگی که دیدین اصلا حتی به ساز نگاه هم نمیکنن، بدون اینکه نگاه کنن به پرده های ساز، دقیقا پرده های درست رو میگیرن. این میشه صفتی که رسوخ کرده. جنبه گفتگوی اخلاقی هم نمونه که من الان مثال میزنه، مثل زمانی که مثلا انسان اراده میکنه یه رذیلتی رو مثل ترس از وجود خودش بیرون کنه و یه ملکه شجاعت رو در وجود خودش جا بندازه، ترس رو بیرون ببره، آدم شجاعی بشه. خب بهش میگن چیکار کن؟ میگن وارد کارهای سخت شد، مثلا برو جبهه جنگ. حالا اول از اون دور وایسا، بعد یواش یواش برو جلو، اگه ترسیدی هم به ترس اهمیت نده، وارد سختی ها و امور هولناک شو. یا مثلا از شنا کردن میترسه، بهش میگن بپر توی آب، ترس تو بذار کنار. امور هولناکی که قلب ها رو متزلزل میکنه، مثل میدان جنگ، و خلاصه جگرها رو پاره میکنه. همه این جنگاورانی که تو میدان های جنگ میجنگیدن و میجنگن، اینا که از اول شجاع نبودن که، بالاخره هم میترسیدن، بعد یواش یواش وارد این عرصه شدن، دیگه ترس ازشون خلاصه دور شده. و هر زمانی که وارد یکی از موارد میشه، مشاهده میکنه که وارد شدن در این مورد میشه، تا حالا فهم میگن مگه میشه مثلا آدم بره تو میدون جنگ؟ میره حالا آره حالا میشه، مگه میشد آدم مثلا شیرجه بزنه توی آب عمیق؟ بعد میبینه نه واقعا میشه، هیچ اتفاق وحشتناکی هم نمیفته. کم کم لذت اقدام کردن و قبح فرار کردن و کنار کشیدن رو درک میکنه، میفهمه بچه کیفی داره رفتن تو میدان جنگ و شنا کردن و پلیس قرض الحسنه دادن و و همه کارهایی که قبلا ازشون میترسید. دائما این امور یه نقشی تو وجودش ایجاد میکنه، نقشی پس از نقش، تا اینکه به تبدیل ملکه شجاعت میشه، مثل اون مثال موسیقی که آرام آرام دائما این تمرین ها باعث میشه که اون پیدا کردن پرده های ساز و درست نواختن و به قول موسیقیدان ها جوست نواختن براش یه ملکه بشه. و حاصل شدن این ملکه علمی اگرچه خودش اختیاری نیست. رسیدیم به یه جای خیلی فوق‌العاده، لطفا این سفر رو خیلی دقت بفرمایید. میگه حاصل شدن این ملکه علمی اختیاری نیست، یعنی دست من و شما نیست که اون حاصل بشه، اما با مقدماتی که ما رو به اون میرسونن، همون مقدمات اینایی بود که گفتیم توی چند صفحه قبلی، اونا اختیاریه. یعنی اینجوری نیست که من اراده کنم بشم استاد ساز، اینجوری اصلا نیست. اون ملکه نواختن، من اراده کنم شجاع بشم، اصلا اینطوری نیست. من اراده کنم سخی بشم، اصلا اینطوری نیست. من اراده کنم شناگر بشم، اصلا اینطوری نیست، به اراده و اختیار نیست. اما من میتونم اراده کنم که تمرین کنم، تمرین کنم، تمرین کنم، تمرین کنم، آرام آرام این تمرین ها اون ملکه نواختن ساز و شناگری و شجاعت رو در من ایجاد میکنه. رسیدیم به یه جای فوق‌العاده که ما میخوایم همین یه دونه جمله مرحوم علامه رو بگیریم، چون یه جای محکم خلاصه فرود اومدیم، از این جای محکم میخوایم استفاده بکنیم، و اون جایگاه اختیار انسان در سیطره توحیده. دیگه بعدش بر استادان و معلمان و مدرسه داران و تربیت کنندگان جامعه است که بعدا برن برای اینا راهکار پیدا بکنن. کلید واژش اینجاست که ما چیکار میتونیم بکنیم، جایگاه ما کجاست. خب حالا دقت کنیم، من نوشتم سیطره توحید، اینم یه دلیلی داره. به این جمله مرحوم علامه یه بار دیگه دقت کنید، عربیشو حذف کردم و خلاصش کردم ساده بشه. حاصل شدن این ملکه علمی اگرچه خودش اختیاری نیست، اما با مقدماتی که به اون میرسونن اختیاری و کسبیه. پس با یه واسطه اختیاریه. این جمله بسیار مهم و ارزشمند داره جایگاه اختیار رو شرح میده. خیلی فوق‌العاده است، خیلی پاسخگوه، خیلی معضلات رو حل میکنه، خیلی از اشکالاتی که آدم ها میپرسن و سوال دارن و سوالات شبای گذشته دوستان رو جواب میده. حالا قدم به قدم بریم جلو تا وقتمون اجازه بده. ببینید، حاصل شدن این ملکه علمی مثل شجاعت، مثل هدایت، مثل سخی شدن، مثل استاد موسیقی شدن، مثل هر چیزی از این چیزهایی که صفاتن، حالا چه صفات روزمره و عادی، چه صفات معنوی و فضایل اخلاقی، حاصل شدن اینا اختیاری نیست. یعنی انتخاب و اختیار و سپس عمل انسان ابتداعا تأثیر در ایجاد صفات و ملکات نداره. اینجوری نیست که الان شما مثلا 100 دلار صدقه بدین دیگه آدم سخی بشین بعد از اون 100 دلاره. نه، اینجوری نیست. شما فقط میتونید 100 دلار صدقه بدین، اما نمیتونید فوری بعدش سخی بشین. بله، این شما میتونید که الان مثلا وارد یه عرصه خطرناک بشین، اما هیچ معنیش این نیست که قطعا شما دیگه لحظه بعد از ورود در اون عرصه آدم شجاعی شدین. بله، شما میتونین یه سازی رو دستتون بگیرین، دستتون روی پرده های ساز بنوازین، اما اصلا این معنیش نیست که بلافاصله بعدش مثلا میشید استاد مثلا کیهان کلبر، یا مثلا یه نغمه رو بخوانید بعد بشین مثلا استاد شجریان. اصلا اینطوری نیست. اما در ادامه مقدماتی رو که انسان با انتخاب و اختیار و سپس عمل، انتخاب، اختیار و سپس عمل طی میکنه، مسیری رو باز میکنه که به کسب صفات و ملکات منتج میشه. بله، استاد بزرگ نبودن از اولش، که مسیر سختی رو طی کردن تا به مقام استادی رسیدن. هر کس تو هر رشته ای، مقام استادی در هر رشته ای کار بسیار سختی، مقام صاحب نظر شدن خیلی عمر بعد بده، زحمات فراوان بعد بکشه تا صاحب نظر بشه، مگه علکیه که علامه طباطبایی درست بشه؟ بله، البته فقط به تلاش هم نیست، خیلی ها تلاش کردن علامه طباطبایی نشدن، اما بدون تلاش هم نمیشه رسید. پس با واسطه شدن انتخاب و اختیار، حاصل شدن این صفات و ملکات در اختیار انسانه، با یه واسطه. اون واسطه چیه؟ انتخاب و اختیار. تمام داستان انسان اینجاست. اصلا انسان همینه، انسان است و انتخاب و اختیار، ولا غیر، دیگه چیز دیگه در کار نیست در داستان ما. دقت بفرمایید، با واسطه مقدمات اختیاری، مقدمات من و شما باید اختیار کنیم، نتایج غیر اختیاری حاصل و اختیار و عمل انسان دیگه به حساب میاد. نتیجه دست شما نبود ولی مال شماست. لذا از من و شما سوال میکنن چرا هدایت نشدی؟ نه، از خدا سوال میکنن. مثلا خدا از خودش سوال میکنه، میگه چرا من خطا کار بودم این بنده رو هدایت نکردم؟ یا به ما میگه چرا هدایت نشدی؟ چرا انبیا اومدن هدایت نشد؟ بعد ما چی جواب بدیم؟ میگیم خدای خودت گفته بودی که هدایت دست منه. خب تو هم که من هدایت نکردی، منم هدایت نشدم. این جواب پذیرفته است؟ شاید بگیم بله، خیلی جواب خوبی هم هست. دلمون هم خنک میشه از اینکه خدا ما رو هدایت نمیکنه. شما رو که هدایت کرده حالا امثال من. حالا امشب جوابشو کامل میگیم. این جمله بسیار مهم که جایگاه انتخاب و عمل انسان رو در نگرش توحیدی نشون میده، تمام کلید واژه گفتگوی ماست. حالا دقت بفرمایید، ما شب 11 مونه دیگه، 10 شب راجع به توحید صحبت کردیم، تا شب 14 هم هستیم. دوستان مجری ما میگفتن شب 13، منظورشون 13 شب بود. 13 شب میشه شب 14. ما ایرانی ها همش تو این سیزدهم شب و شب سیزدهم گیریم، نمیدونیم کدومش منظوره. حالا ما به جز امشب سه شب دیگه در خدمت دوستان هست. زمانی که شنونده مباحث توحیدی میشنوه که مالک حقیقی وجود و قوا و افعال انسان فقط و فقط به نحو انحصار از آن اوست. ببینید جمله رو، من خودم مال خودم نیستم، صفاتم مال من نیست، افعالم مال من نیست. فوری از اینجا سیل سوالات شروع میشه. از خودش سوال میکنه پس چی در اختیار منه؟ آیا من تو سرنوشت خودم تأثیری دارم؟ آیا اعمال شری که از من سر میزنه متعلق به الله تعالی است؟ سوالی که از دوستان بودین چند شب پیش سوال کردم. آیا اعمال این شروری که تو عالم هست اینا پس چیه؟ عالم فعل الله دیگه، پس شرور هم فعل اللهه. شنونده مباحث توحیدی در بین عمل خودش و سیطره حق تعالی بر ذات و صفات و افعال در تردیده، جایگاه خودش رو نمیشناسه، تو همه مباحث گیر میکنه. تا اینجا اگه گوینده ای که توحید رو بهش آموزش داده کار خودش رو درست انجام نداده باشه. اگه شما توحید رو نادرست به مردم آموزش بدید، توحید تبدیل میشه به تنبلی. توحید تنبلی نیست، تبدیل میشه به بیحالی، تبدیل میشه به عدم اقدام، تبدیل میشه به کنار کشیدن از همه کارهای اجتماعی، در حالی که توحید اینطوری نیست. چند نفر از دوستان سوال کردن این. حالا من چند تا مثال برای شما میزنم. مثلا در امر هدایت، وقتی میشنوه یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء، اگه بدونید چقدر این آیه رو از من سوال کردن تا حالا، چند سال در این سال گذشته. خب این آیه داره میگه الله تعالی هر کی را بخواهد گمراه میکنن، هر کی را بخواهد هدایت میکنن. همین رو ور میداریم میریم قیامت، به ما گفت چرا هدایت نشدی؟ میگیم به این دلیل، چون خودت گفتی که من هر کی رو بخوام. خب تو که منو هدایت نکردی که، من برای چی باید هدایت بشم؟ قبول این جواب. از خودش سوال میکنه که آیا من در امر هدایت خودم و بعد دیگران تأثیری دارم؟ خواهش میکنم کسی از من سوال نکنه چیکار کنیم بچه ها تربیت بشن. من اصلا دوست ندارم این سوال رو جواب بدم. از من کسی سوال نکنه که چیکار کنیم بچه های مدرسه همون تربیت بشن. اول باید سوال کنیم چیکار کنیم خودمون تربیت بشیم. این سوال سوال درستیه. چیکار کنیم مدرسه همون مدرسه توحیدی باشه؟ این سوال غلطه. ما باید اول خودمون موحد بشیم، بعد وقت وقتی هر جا بریم آدما ما رو ببینن موحد میشن. سوال درست اینه، من در امر هدایت، حالا وقتی خود هدایت خودم رو دغدغه‌شو داشته باشم، این وقت اشکال نداره که در مسیر هدایت دیگرانم قدم بردارم. لزومی نداره حتما صبر کنم تا پیغمبر خدا بشم بعد برم دنبال هدایت دیگران، ولی باید دغدغه اساسی خودم باشم. من اگه هدایت نشم که نمیتونم دیگران هدایت کنم. من در هدایت خودم و دیگران چه تأثیری دارم؟ حالا در امر رزق و روزی، تا از رزق و روزی حرف میزنید مثلا این جمله رو میشنوه و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه رزقش به دست خداست. وقتی که این آیه نازل شد یه عده از مسلمان ها رفتن تو خونهشون نشستن دیگه کار نکردن. بعد پیغمبر صداشون زد گفت برای چی کار نمیکنین؟ خدا گفتم روزیتون دستانه. گفت من که پیغمبر شما هم کار میکنم. فوری از خودش سوال میکنه آیا من در امر کسب روزی تأثیری دارم؟ باید کاری بکنم یا نه؟ خب رازق که خداست دیگه، پس من چه کار کنم؟ کار بکنم نکنم؟ در امر آبادانی دنیای خیش و دیگران، که سوالی که از دوستان بود، در حیرت تکلیف خودشو نمیدونه، نمیدونه آیا باید دنیا رو آباد بکنه، دنیا رو آباد نکنه، کار بسپره دست دیگران. بعدم فوری تهمت زده میشه به مسلمان ها، که حتی با مسلمان ها همجوری هستن ها، چون توحید رو نمیشناسن، که اینا بیحال و بیکار و تنبلن، اما این غربی ها خوب دنیا رو آباد میکنن. و سوالات فراوان دیگری که پس از شنیدن گفتگوهای توحیدی در بسیاری از زمین ها برای انسان پیش میاد. اون مطلبی که گفتیم کلید واژه پاسخ همه ایناست. حالا من چند تا نمونهش خدمتتون پاسخ میدم. پاسخ تمام این سوالات و مشابه این سوالات و به بیان جامع پاسخ این سوال که جایگاه انتخاب و عمل من در نگرش توحید چیه؟ ببینید من که نمیتونم از آسمون بارون بیارم، ولی آیا میشه عمل من یه جوری باشه که بارون ببارونه؟ من که نمیتونم یه کاری کنم بارون به موقع و به اندازه بیاد، ولی میشه یه جوری عمل کنم که بارون به موقع و به اندازه بیاد؟ عملم آیا میتونه واسطه بشه حتی اوضاع احوال جوی رو تغییر بده؟ میشه همچین چیزی؟ جایگاه انتخاب و عمل من در نگرش توحیدی چیه؟ جواب اینه، با واسطه مقدمات اختیاری نتایج غیر اختیاری. هدایت غیر اختیاریه، رزق و روزی دست من و شما نیست، بارون دست من و شما نیست، به اندازه اومدنش دست من و شما نیست، تربیت بچه هامون دست من و شما نیست، تربیت جامعه دست من و شما نیست. ما نمیتونیم به زور مردم رو به بهشت ببریم، اونم با این اخلاق بدی که ما داریم. پیغمبر خدا، خدا بهش میگه اگه تو فظ غلیظ القلب باشی مردم از اطرافت پراکنده میشن. تازه پیغمبر، ما که بی سواد هستیم، نیتمون هم خرابه، فظ غلیظ القلب هم هستیم، بعد هم میخوایم مردم رو هدایت کنیم. خب مردم هدایت نمیشن. مردم کجا هدایت میشن؟ با ما که ما غلیظ القلبیم، ما سنگدلیم، ما میخوایم با خشونت مردم رو هدایت کنیم، مردم هدایت نمیشن. به پیغمبرش تازه میگه اگه تو غلیظ القلب باشی، یعنی آدم سنگدل و بد اخلاقی باشی، مردم از اطراف تو پراکنده میشن. حالا سوال اینجاست که ما جایگاهمون تو هدایت کجاست؟ جوابش اینه که ما با واسطه مقدمات اختیاری، هدایتی رو که دست ما نیست، روزی رو که دست ما نیست، آب و هوایی رو که دست ما نیست، نتایج غیر اختیاری رو میتونیم تبدیل کنیم به دست خودمون. یعنی بگیم حاصل انتخاب و اختیار عمل ماست، اینکه بارون نمیاد، اینکه مردم هدایت نمیشن، خودمون هم هدایت نمیشیم، بچه‌مون هم مسیر غلط میره. با واسطه مقدمات اختیاری، نتایج غیر اختیاری حاصل انتخاب و عمل انسان به حساب میاد، یعنی میشن اختیاری. در نتیجه در امر هدایت، مقدمات اختیاری که من با انتخاب خودم و عمل خودم برمیگزینم، هدایتی رو که در اختیار من نبود، خداوند میگفت مال منه، در دسترس من قرار میده. سند نشونتون بدم از قرآن که این جملات درسته، یه بار بخونیدش دوباره. امر هدایت، مقدمات اختیاری که من با انتخاب خودم برمیگزینم و بهش عمل میکنم، هدایتی رو که در اختیار من نیست، در دسترس من قرار میده. خب حالا من الان برای همین یه دونه نمونه برای شما یه سندی از قرآن کریم میارم. مقدمات اختیاری، هدایتی رو که در اختیار من نیست، در دسترس من قرار میده. در نتیجه اگرچه هدایت و گمراهی به دست الله تعالی است، ولی من خودم مسئول هدایت و گمراهی خودم هستم، چون مقدماتش دست منه. اگرچه هدایت و گمراهی دست الله تعالی است، اگرچه دیگران با انتخابای خودشون مسیر هدایت و گمراهی رو طی میکنن و خودشون مسئول هدایت و گمراهی خودشونن، اما منم مسئول هدایت و گمراهی دیگران هستم. چرا که با مقدمات اختیاری اسباب هدایت یا گمراهی رو که در اختیار من نیست، در دسترس دیگران قرار میدم. خب من اگه اومدم تمام اسباب گمراهی رو در دسترس بچم قرار دادم، بعد گفتم هدایت در دست خداست، این کی از من قبول میکنه؟ حتی عرف جامعه هم از من قبول میکنه اینو؟ عرف جامعه حتی میپذیره این صحبت منه که بگم نه ببین هدایت دست خداست، حالا من اسباب گمراهی رو براش فراهم کردم. خب من وظیفه‌م اینه که اسباب هدایت فراهم کنم، ولی سوال، آیا اگه کسی همه اسباب هدایت رو فراهم کرد، بچهش هدایت میشه؟ معلوم نیست، چون شما فقط یه بخشی از این ماجرا هستیم. حالا مقدمات اختیاری، رزق و روزی در اختیار من نیست. ببینید مقدمات اختیاری، اشتباه خوندم جمله رو، خودم نوشتم، خودم هم عوضی میکنم. مقدمات اختیاری رزق و روزی رو که در اختیار من نیست، در دسترس من قرار میده. خب من تا زمینم رو چخ نزنم، تا بعض تو زمینم نپاشم، که نمیتونم منتظر رزق و روزی الهی باشم. میگم خدایا ببین من که زمین رو چخ نزدم، بذرم نکاشتم، حالا تو خدایی دیگه، مگه نگفتی ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، تو رزاق صاحب قوت متینی، بیا یه کار کنی زمین ما پر گندم بشه. خب هر آدمی اگه بشنوه این گفتگو رو نمیگه تو عقلت ناقصه. بله من زمینم رو شخم زدم و کاشتم، اما اینجور معلوم نیست که حتما این زمین رزق بده. خب ممکنه یه سرما بزنه، یه بارون بی موقع بیاد، آفت بزنه، از بین بره، اونا دیگه دست خداونده. مقدمات اختیاری رزق و روزی رو که در دست من نیست، در دسترس من قرار میده. در نتیجه اگرچه رزق و روزی به دست الله تعالی است، ولی من خودم مسئول طی مقدمات در امر کسب روزیم. حالا این روزی رو شما پول و ثروت و زمین کشاورزی، یا بگین روزی علمه، بگین خب علم که دست خداست دیگه، من دیگه پس نه مطالعه میکنم نه درس میکنم. معنویت هم که دست خداست، من هیچ کدوم از این دستورات معنوی رو انجام نمیدم. دلت پاک باشه. دلت پاک باشه چیه؟ بعد یه مقدماتی انجام بدی تا دل پاک بشه. دل که همینطوری خود به خود پاک نمیشه، مقدمات میخواد. مثل اینکه بگیم حموم نرو، تنت پاک باشه. خب حموم باید بری تا بدنت پاکیزه بشه، لباسات هم نشون، لباس باید پاک باشه ولی باید شسته بشه تا پاکیزه بشه. حالا یه نمونه از قرآن کریم من به شما نشون میدم در مسئله هدایت، که شما ببینید خود خداوند هم از مقدمات هدایت حرف میزنه. اولا خداوند در خطاب به پیغمبرش که خودش اصلا ساخته شده پیغمبر، تمام سلوله وجود سلول هدایته، به چون این شخصیت عظیم و شأنی میگه انک لا تهدی من احبب، پیغمبر تو نمیتونی هر کس رو که بخوای هدایت کنی. بعد بلافاصله بعدش میگه ولکن الله یهدی من یشاء، الله تعالی هر کیو بخواد هدایت میکنه. خب پس پیغمبر هم حتی نمیتونه هدایت بکنه، اما شنونده وقتی که اینو میشنوه که الله تعالی هر کیو بخواد هدایت میکنه، تصوری که پیش میاد اینه که هدایت فقط و فقط به نحو انحصار در دست الله تعالی است. معنی این جمله هم همینه دیگه، که هدایت فقط و فقط به نحو انحصار در دست الله تعالی است. حالا از خودش سوال میکنه که اگه هدایت فقط و فقط به نحو انحصار در دست الله تعالی است، آیا من که قرار هدایت بشم وظیفه‌ای برای دریافت هدایت دارم، یا باید صبر کنم تا مرغ هدایت بیاد بر روی دوش من بشینه؟ آیا این که آیا هدایت شونده وظیفه‌ای برای دریافت هدایت دارد، این یکی از سوالات اساسی در مبحث توحید عملیه. در همه جنبه‌های دیگه هم این سوال برقراره. جوابش اینجاست، یا آیه قرآن جوابش، جوابش اینه. قرآن میگه یهدی هم رب هم به ایمان هم، به روشنی پاسخ میده ایمان هدایت میکنه، پروردگارشون هدایت میکنه ولی به سبب ایمان. البته ایمان به اذن الله هدایت میکنه دیگه، خدا خواسته، ایمان به اذن الله هدایت میکنه. پس ایمان شفیع و واسطه هدایت. بله الله تعالی هر کیو بخواد هدایت میکنه، اما این هدایت رو از مسیر ایمان عطا میکنه و ایمان به اذن الله صاحب خودش رو هدایت میکنه. نمیشه من ایمان نیارم هدایت بشم. مقدمات اختیاری، هدایتی رو که در اختیار من نیست در دسترس من قرار میده. ایمان از جمله مقدمات اختیاری. ایمان مال ما دیگه، ما باید یه چیزی باور کنیم، تعهد کنیم، بهش عمل میکنیم، میشه ایمان. پس ایمان از جمله مقدمات اختیاریه که هدایت رو در دسترس انسان قرار میده. دیدید که همون خدایی که گفته بود پیغمبر تو هدایت نمیکنی، من فقط هدایت میکنم، همون خدا گفت من به سبب ایمان هدایت میکنم. مسئله دیگه که سوال بعضی از دوستان بود، مسئله شرور. خداوند در مورد خلقت موجودات فرموده الذی احسن کل شیء خلقه خلقه، او تمام موجودات رو در کانون حسن آفریده. پس همه چیز اصلا تمام سلولاش حسنه، شر کجا بود؟ هیچ مخلوقی نیست مگر اینکه حسن و جمیله، اصلا خلقت زیباست. آیه قرآن دیگه، همه عالم مخلوق حق تعالی و همه مخلوقات در کانون حسن آفریده شدن. حالا سوال اینه، اگر تمام موجودات در کانون حسن آفریده شدن، جایگاه شر تو این عالم کجاست؟ ما نمیخوایم بگیم شر نداریم، ما شر داریم. نگاه کنیم، خود قرآن کریم میگه نبلوکم به شر و الخیر فتنه. یه ترجمه ابتدایی ازش کردم، بعد یه ترجمه تفصیلی. ابتدایش اینه، میگه ما برای آزمودن شما رو با خیر و شر امتحان میکنیم. پس تو این عالم خیر و شر هست، اما این خیر و شر چه جوریه؟ خوب نگاه کنید، باید نبلوکم و فتنتن رو ببینید. از تحقیق درباره ماده بلوه که نبلو از اون اومده، میگه اصل در این ماده ایجاد تحول، یعنی زیر و رو شدن و تبدیل شدن برای به دست آوردن نتیجه مورد نظره. شما یه چیز رو زیر و رو میکنید، تبدیلش میکنید برای اینکه به نتیجه برسید، اینو میگن نبلو. پس نبلو کم یعنی داره ما رو زیر و رو میکنه، از حالی به حالی، از طوری به طوری، از وضعیتی به وضعیتی. در مورد ماده فتنم که کلمه فتن از اونه، میگه اصل واحد در این ماده چیزیه که موجب اختلال و اضطراب بشه. پس فتنه اونیه که موجب اختلال و اضطراب میشه. تو فارسی هم دیدیم میگه عجب فتنه ای بود این اوضاع مثلا احوال. در نتیجه ترجمه این دوتا کلمه، حالا میخوام یه بار دیگه آیه رو ترجمه کنیم. نبلوکم به شر بالخیر و شر به شر و الخیر فتنتن، یعنی ما شما رو با خیر و شر زیر و رو و تبدیل میکنیم و برای به دست آوردن نتیجه مورد نظر اموری رو که موجب اختلال و اضطراب میشه تو زندگیتون ایجاد میکنیم. آیه انا لله یادتونه، میگفت با خوف و ترس و نقص در اموال و انفس و اینا ما شما رو آزمایش میکنیم، گرفتار اینا میکنیمتون. بعد میگفت به صابران بشارت بده، اونایی که میگن انا لله و انا الیه راجعون. پس خدا ما رو حسابی زیر و رو میکنه. حالا زیر و رو شدن و تبدیل زیر و رو و تبدیل و اموری که موجب اختلال و اضطراب میشن در قالب خیر و شر تا نتیجه مورد نظر به دست بیان. حالا سوال اینه که شما با این امور چی کار میکنید؟ خوب دقت کنید. آیا اموری مانند سلامتی و ثروت که اونو خیر مینامن، این از روایت امیرالمومنین آوردم، ایشون میگه مصداق خیر این دوتاست، چیزای دیگه هم اصلا مصداقش. حالا من سوالم اینه، آیا همگان سلامتی رو در مسیر سعادت ازش استفاده میکنن؟ آیا همگان ثروت رو در مسیر سعادت استفاده میکنن؟ اگه استفاده کردن خیره. حالا اگه در مسیر شقا به کار بردن چی؟ اگه یکی ثروت رو در مسیر شقا به کار برد، سلامتی رو در مسیر شقا به کار برد، آیا ثروت و سلامتی نمیشن شر؟ از اون طرف اموری مانند بیماری و فقر شر نامیده میشن دیگه، درسته؟ شری دامن اونو گرفته، بی پول شدیم، مریض شدیم، ما به اینا میگیم شر. آیا اینا چرا بهشون میگیم شر؟ چون غالبا اینا تو مسیر شقا به کار میرن. طرف بی پول میشه، بعد میره مثلا سر میزنه دزدی میکنه، خب میشه شقی، مال مردم به مال خودش اضافه میکنه و خیلی کارهای دیگه. سوال اینجاست که اگر حال یکی اینا رو در مسیر سعادت به کار برد چی؟ آیا اینا تبدیل نمیشن به خیر؟ پس سوال چی خیره چی شره؟ اون مقدمه قبلی هم یادتون باشه ها، مقدمه قبلی این بود، تمام موجودات در کانون حسن آفریده شدن. خب شما به مملکتتون رسیدگی نمی کنی، بارون میاد میشه سیل، سیل هم میاد زمینای کشاورزی رو از بین میبره، خونه رو خراب، اما به مملکتتون رسیدگی میکنید، سیل رو جمعش میکنید، سیل در زمین فرو میره، باران سیلاسا رو جمع میکنید، یه باران سیلاسا میاد 5 سال آب منطقه شما رو تأمین میکنه. حالا سوال، سیل خیره یا شره؟ اصلا چی خیره یا شره؟ یه سوال، آیا پیغمبر خیره یا شره؟ حالا حتما میگن نعوذ بالله، حتما پیغمبر خیره. خب وقتی پیغمبر اومد، اونایی که بهش ایمان نیاوردن همه شقی شدن، برای اونا شر بود. باران که در قرآن خودش میگه که من برای بعضی شرم، ولا یزید و ظالمین الا خسارا، جز خسارت برای ظالمین نیست قرآن، قرآن خسارته برای ظالمان. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. تمام موجودات در کانون حسن آفریده شدن و اموری که خیر نامیده میشن ممکنه در مسیر شقا به کار برن و اموری که شر نامیده میشن ممکنه در مسیر سعادت به کار برن. حالا کلید واژه کجاست؟ خیر و شر کلید واژه‌اش در انتخاب من و شماست. من و شما میتونیم با پیغمبر یه جوری رفتار کنیم که بشه شر بره، و من و شما میتونیم مسیر رابطه‌مون رو با پیغمبر جوری تعریف کنیم که بشه خیر. پس خیر و شر به چی وابستن؟ به انتخاب و عمل انسان. سخن ما به پایان رسید. امیدوارم دوستانی که راجع به شرور سوال کرده بودن جوابشون رو گرفته باشن. بحث امشب خیلی مهم بود. چون وقتم کمه، من حالا تونتون حرف میزنم، به یاد جناب پروین اعتصامی که 15 فروردین سالگرد رحلت ایشونه، ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن، دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن، نزد شاهین محبت بی پر و بالا آمدن، پیش باز عشق آیین کبوتر داشتن، سوختن بگداختن چون شمع و بزم افروختن، تن به یاد روی جانان اندر آذر داشتن، اشک را چون لعل پروردن به خوناب جگر، دیده را سوداگر یاقوت احمر داشتن، هر کجا نور است چون پروانه خود را باختن، هر کجا نار است خود را چون سمندر داشتن، آب حیوان یافتن بی رنج در ظلمات دل، زان همی نوشیدن و یاد سکندر داشتن، از برای سود در دریای بی پایان علم عقل را مانند غواصان شناور داشتن، گوشوار حکمت اندر گوش جان آویختن، چشم دل را با چراغ جان منور داشتن، در گلستان هنر چون نخل بودن بارور، آر از ناچیزی سرو و صنوبر داشتن، عزم دل ساختن با دست دانش زر ناب، علم و جان را کیمیا و کیمیاگر داشتن. خداوند رحمت کنه همه کسانی که برای معارف بشری زحمت کشیدن. خیلی ممنونم از توجه شما. خداوند یار و نگهدارتون باشه تا شب آینده.